پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
دوستان عزیز، خانم‌ها و آقایان، وقت شما بخیر. این قسمت دیگه‌ای از مجموعه سه‌شنبه‌های نقره‌ای رادیو پیام دوسته. من هومن عبدی هستم. امروز سه‌شنبه 19 شهریور 1398، 10 سپتامبر 2019، با قسمت دیگه‌ای از این مجموعه برنامه در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم که این هفته هم همراه ما هستید. همونطور که میدونید، ما در خلال برنامه امروز قسمت دیگه ای از مجموعه رادمردان جاوید رو خواهیم شنید، به علاوه یک قسمت دیگه از فصل اول مجموعه سپهر سخن. و اما برنامه امروز ما به دو قسمت کاملا نامساوی قرار تقسیم بشه. تو بخش اول یه مقدار اخبار جالب اقتصادی با هم مرور میکنیم، تو بخش دوم یه مقدار اخبار انسان دوستانه با هم مرور میکنیم، تو بخش سوم روبوسی میکنیم و میریم خونمون. دو بخش داره، بخش سومش از همه جذابتره. خواهش میکنم با توجه ویژه‌ای به بخش سوم لطفا عنایت داشته باشید و تا پایان برنامه ها ظرف 45 دقیقه آینده با ما همراه باشید. دوستان، از اونجایی که سه‌شنبه‌های نقره‌ای شما قبلا، من این رو خدمتتون عرض کردم، ارتباطاتش رو میدونید، تیم دانشمندانی که دارن باهاش همکاری میکنند و میدونید، گستره تحقیقات علمی، فناوری، پژوهشی، تکنولوژیش رو میدونید و قطعا به یقین میدونید که چه تیم حرفه‌ای و مفصلی دارن با این برنامه همکاری میکنن، امروز چشمه دیگه‌ای میخوام براتون رو بکنم از این همه پژوهش و تحقیق و بررسی و مطالعه و آمار و ارقام دقیقه ریاضی در این دوره و زمونه. قضیه چیه؟ قضیه اینه که ما اینجا یه بنیاد ملی سرمایه گذاری های ریسک پذیر داریم که میره محاسبه میکنه ببینه چقدر پیشنهاد، چقدر در واقع حجم سرمایه گذاری به ایده های مختلف برای راه اندازی استارتاپ ها تزریق میشه. برای مثال اومده گفته تا پایان جون امسال چه میزان در واقع پیشنهاد سرمایه گذاری بوده و چقدر شده جمع مبلغش، و اینو مقایسه کرده با سال پیش. نکته که اینجا قابل توجهه اینه که توی این بازه زمانی 6 ماهه که مورد بررسی قرار گرفته، حجم پیشنهادا به استارتاپ هایی که مدیریت اونها رو خانوم ها به عهده دارند تقریبا نزدیک به 2 برابر شده. جالبه، یعنی اومدن یه آماری رو منتشر کردن که در 6 ماهه اول سال میلادی جاری میزان پیشنهادهای سرمایه گذاری و میزان تزریق پول به ایده های خلاقانه‌ای که در مارکت سرمایه گذاری وجود داره چقدر افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده به نسبت سال گذشته. بعد میان اینو تقسیم بندی میکنن میونه استارتاپ هایی که توسط آقایون داره مدیریت میشه و استارتاپ هایی که توسط خانم ها مدیریت میشه. جالب بهتون بگم که یک سیری را افتاده در سیلیکون ولی در پایگاه جذب استارتاپ ها، ایده های خلاقانه و نوآورانه، مبنی بر این که خانم ها ایده های خلاقانه خودشون رو و استارتاپ هایی که فکر میکنن میتونه موفق باشه رو راه اندازی میکنن، خودشون از دل شرکت های بزرگ میان بیرون و میرن به سمت اینکه استارتاپ های مختلفی رو که در ذهن دارن ران کنن، سرمایه براش جذب کنن و هر روز کمک کنن که موفق و موفق و موفق تر بشن. الان ما یه عالم استارتاپ داریم که در حوزه فرض بفرمایید استارتاپ های جدید، اونایی که تو رنکینگ اومدن بالا، خیلیاش رو خانم ها دارن مدیریت میکنن و خیلیاش، جالب بهتون بگم که حتی به حوزه های مورد علاقه خانم ها هم بستگی داره. مثلا یه استارتاپ داریم در مورد اجاره لباس زنونه، یا یه استارتاپ داریم در مورد مراقبت از پوست که به شدت به قول معروف اومدن تو شاخ استارتاپ، تو باشگاه تک شاخ ها بولد شدن و اومدن بالا. چیزی که جالبه اینه که نه تنها داره جذب منابع مالی به سمت مدیریت خانوم ها متوجه میشه، بلکه لحاظ جغرافیایی هم داره این انحصار شکسته میشه. یعنی اگه تا الان همشون تو سیلیکون ولی جمع بودن، اتفاقا یه حجم زیادی دارن میرن بوستون، یه حجم زیادی دارن میرن نیویورک، و سرمایه‌گذاران نیویورک آمارها نشون میده که تمایل بیشتری به این پیدا کردن که روی استارتاپ ها با مدیریت خانوم ها سرمایه گذاری میکنن. این در نفس خودش خبر خوبیه، اما میخوام یه نگاه دیگه‌ای بهش داشته باشم، ولی بعد از اینکه رادمردان جاوید رو به اتفاق شنیدیم. این برنامه رو میشنویم، برمیگردیم راجع به این قضیه باز با هم صحبت میکنیم.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. درود بر شما همراهان همیشگی و با وفای رادیو پیام دوست. امیدوارم هفته پرباری رو گذرونده باشید. ترانه هستم و به اتفاق همکارانم برنامه دیگری از مجموعه رادمردان جاوید رو به شما تقدیم می‌کنیم. به یاد دارید که این مجموعه سرگذشت گروهی از اندیشمندان و علمایی رو بررسی می‌کنه که هر کدام از اونها فضلای با ایمان و منصفی بودند که به محض شنیدن خبر ظهور آیین جدید با شجاعت، ترس و انکار رو کنار گذاشتند و با تحقیق و جستجو به حقیقت رسیدند و البته هزینه‌ای هنگفت بابت اون پرداختند. این فرزانگان از جان و مال و مقام خود گذشتند، پیروان و مقلدین خود را از دست دادند و به جای حرمت و توجه، دشنام و ناامنی و دربدری را ترجیح دادند. حتی برخی از اونها جان شیرین خود را در این راه از دست دادند. از این هفته سرگذشت یکی دیگر از این رادمردان را مرور می‌کنیم. فردی که در آیین بهایی از جایگاه خاصی برخوردار است و پس از ایمان سراسر عمر خودش را وقف خدمت به این آیین نمود و هر گونه زحمت و مشقت را در این راه بر خود هموار کرد. او میرزا ابوالفضل، فرزند بزرگتر میرزا محمد گلپایگانی است. دوستان در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
نامم میرزا ابوالفضل است. من فرزند ارشد میرزا محمد رضا گلپایگانی، معروف به شریعت مدار هستم. از آنجا که پدرم از مشاهیر اهل علم بود، با لقب فقیه و طایفه می خواندندش. این لقبی بود که علمای اصفهان افراد بزرگ و شایسته را با آن می شناختند. مادرم از دودمان امام جمعه گلپایگان، یعنی میر سید حسن بود. برادری مجتهد داشتم به نام حاج میرزا هدایت الله که از علمای عصر بود. خاندان من علاوه بر این که از جمله معارف و مشاهیر بودند، از ثروت و جاه و جلال بسیار برخوردار بودند، به حدی که در تمام آن نواحی به صداقت و امانت زبان زده همه بودند. من در چنین خاندانی در سال 1844 میلادی همزمان با ظهور حضرت باب مؤسس آیین بابی در گلپایگان به دنیا آمدم. پدرم نام مرا محمد گذاشت و نزد فامیل به میرزا محمد مشهور شدم. آری، همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم حسن تو شاعری آموخت.
میرزا ابوالفضل در خانواده‌ای به دنیا آمد که اکثراً از طلاب علوم دینی و مجتهد بودند. او نیز در همان مسیر قدم گذاشت. سواد فارسی و مقدمات عربی را در شهر خود گلپایگان با سرعتی عجیب فرا گرفت و مدتی در عراق و اصفهان به تحصیل مقدمات عربی و فنون دیگر پرداخت. از همان آغاز میان علما و طلاب به داشتن هوش و ذکاوت بسیار و عقل و دقت مشهور بود.
پس از اتمام تحصیلات مقدماتی، برای تکمیل تحصیلات خود در فقه و اصول راهی اصفهان و عراق شدم. در اصفهان فنون دیگر از قبیل اصول و کلام و حساب و جبر و هندسه و طب و هیئت قدیم را فرا گرفتم.
میرزا ابوالفضل در علوم تاریخ ادیان چنان محیط و مسلط بر حل شبهات بود که امکان نداشت مشکلی نزد او طرح شود و او با قواعد علمی آن را حل نکند. هیچ کدام از علما و روحانیون ادیان، اعم از کلیمی، مسیحی و مسلمان، شیعه و سنی، در برابر قدرت استدلال او تاب مقاومت نداشتند و این موضوع بر همگان از دوست و دشمن واضح و آشکار بود.
زمانی که پدرم درگذشت، برای تقسیم ارث و دریافت سهم خود به گلپایگان مراجعه کردم. اما برادران به حق من تجاوز نمودند و حاضر نشدند تا از ارث پدر نصیبی آیدم شود. به قصد دادخواهی به تهران سفر کردم. چند ماه برای احقاق حق خیش به مراجع و مقامات مراجعه کردم، اما نتیجه‌ای نگرفتم. پس در مدرسه حکیم هاشم که بعدها به مدرسه مادرشاه معروف شد منزل گرفتم و نزد ابوالحسن جلوه که در مدرسه دارالشفا تدریس می کرد به تحصیل حکمت الهی پرداختم. پس از چندی ریاست و معلمی مدرسه حکیم هاشم به من محول شد. کمی بعد در میان علما و طلاب تهران به جهت علم و فضل مشهور شدم. در این زمان 30 سال داشتم. ساعتی از روز را به تدریس علم کلام می پرداختم و بقیه اوقاتم را نزد ابوالحسن جلوه که از حکمای مشهور تهران بود به تحصیل حکمت مشغول شدم. در علوم جدید تحصیل نمودم و به تحقیق در حالات ملل و ادیان پرداختم. با 2 تن از علمای بودایی در تهران مراوده یافتم و با فلسفه بودا آشنا شدم.
زمانی که میرزا ابوالفضل در اصفهان بود، با چند تن بابی معاشرت داشت و با آیین جدید آشنا شد. اما به واسطه غرور بسیار، مبانی این آیین را مورد اعتنا ندانست. در تهران، یکی از شاگردان او به نام شیخ هادی که با یکی از بهائیان به نام آقا عبدالکریم ماهوت فروش سر و کار داشت، با بهائیان وارد مذاکرات دینی شد و آنچه می شنید به عنوان نقل قول نزد ابوالفضل روایت می کرد و از او جواب می گرفت و در مقابل دلائل بهائیان بیان می کرد. میرزا ابوالفضل خودش هم با آقا عبدالکریم آشنا شد. بدون آنکه از ایمان او به دیانت بهائی آگاه باشد، گهگاه به دکان او می رفت. تا آنکه حادثه‌ای پیش آمد که به کلی موجب تغییر حالت او شد. او که به دانش و علم خود مطمئن و مغرور بود، در اثر تماس با یک بهایی بی سواد، پرده های تیره تکبرش شکافت و وادار شد تا به فکر جستجوی حقیقت بیفتد. مؤلف مجموعه کتاب‌های مصابیح هدایت جناب عزیز الله سلیمانی چنین نوشته است:
در آن روزگار علمای تهران رسم داشتند که اغلب روزهای جمعه سوار بر الاغ می‌شدند و به زیارت شاه عبدالعظیم می‌رفتند. یکی از همین روزها میرزا ابوالفضل با چند تن از علما به طرف امامزاده حرکت نمودند، اما در بین راه برای نعل زدن یکی از مالها توقف کردند. نعلبند مشغول کار بود و جماعت آخوندها اطراف او ایستاده بودند. نعلبند رو به میرزا ابوالفضل که نزدیک او ایستاده بود کرد و با لهجه عامیانه گفت:
جناب آقا، از ریش و عمامت پیداست که خیلی ملا هستی.
ابوالفضل از این سخن بی پرده متغیر شد، اما مجادله با نعلبند را در شأن خود ندید و به عنوان اثبات تنها سری تکان داد. نعلبند خندید و گفت:
آقا، فهم بعضی از احادیث ائمه برای من خیلی سخت است. ممکن است مشکل مرا درباره یکی دو تا از این احادیث حل کنید؟
کدام حدیث؟ بگو تا جوابش را بشنوی.
ببینید آقا جان، من شنیدم که آقایان علمایی مثل شما حدیثی نقل می کنند که همراه هر یک قطره باران یک فرشته هست که به امر خدا آن را از آسمان به زمین می آورد. شما این حدیث را صحیح می دانید؟
آری، معلوم است که صحیح است.
خب، خیلی خوب است که از جهت صحت این حدیث مطمئن شدم. اما آقا جان، یک حدیث دیگر هم شنیدم از آقایان علما. جسارت نباشد، شنیدم که سگ حیوانی نجس است.
آری، این طور است.
آقا جان، شنیدم که در حدیث آمده در هر خانه‌ای که سگ باشد ملائکه به آنجا قدم نمی‌گذارند، فرشته‌ای وارد نمی‌شود. این هم صحیح است؟
آری، این هم صحیح است.
آخر آقا جان، چطور می‌شود که هر دوی اینها صحیح باشد؟ پس باید در هر خانه‌ای که سگ در آن است باران نبارد. آخر هر قطره از باران را یک فرشته به زمین می‌آورد، اما همان فرشته از خانه‌ای که سگ در آن باشد گریزان است. اما ما که می‌بینیم وقتی باران رحمت الهی می‌بارد همه جا یکسان می‌بارد. این چطور است آقا جان؟
میرزا ابوالفضل انقدر در برابر این سؤال مشکل خود را کوچک و زبون یافت که غرق در شرمساری و خجالت شد. دیگر چیزی نگفت. کار نعلبند هم تمام شده بود و گروه علما به راه افتادند. همراهانش که دیدند او ناراحت شده دلداریش دادند.
آمیرزا، به این گونه اشخاص اعتنا نکنید. سواد ندارند. نمیدانند چه میگویند.
آری، این قوم محل توجه و اعتنا نیستند. حرفشان ارزشی ندارد.
کدام قوم؟ مگر او از کدام قوم است؟
همین قوم بابی دیگر. این نعلبند بی سواد بابی است. او گمراه شده.
این سخن مانند پتکی بود که پس از ضربه نخست بر سر میرزا ابوالفضل وارد آمد. چگونه است که یک نعلبند بی سواد بابی مطلبی چنین قامز را طرح می کرد که از تصور او که خود را فاضل بیچون و چرا می دانست دور مانده بود؟ و آیا پاسخ چیست؟
این مسئله پیچیده معین می کرد که مطالب و آیات کتب مقدسه را نمی توان به طور تحت و لفظی قبول کرد، بلکه برای دریافت این گونه آیات که کم هم نیستند باید با ایمانی که با عقل و منطق و بصیرت همراه باشد آنها را درک کرد. خلاصه آنگاه که این مطلب را از نعلبند شنیدم، بنای باشکوه و رفیع عقاید دینی و شعائر مذهبی این عبد که موجب افتخار و مباهات موروثی و خانوادگی من بود، در مقابل آزمایش و قضاوت یک فرد عادی و عامی تاب مقاومت نیاورد. پس از آن با کمال جدیت و بدون هر گونه تعصب شروع به یک رشته مطالعه و تحقیق در آثار حضرت بهاءالله مؤسس آیین بهائی نمودم.
اما آن نعلبند که بود؟ استاد حسین نعلبند علوم معمول زمان را نیاموخته بود، اما به خاطر ایمان به آیین بهایی به مدت 2 سال در زندان ناصرالدین شاه به زندان افتاد و با فضلایی چون جنابان حاجی آخوند و ابن ابهر در زیر کند و زنجیر بود. او که در کاروانسرای شاهی به شغل نعلبندی مشغول بود، از مؤمنین اولیه این آیین محسوب می شد. با وجود بیسوادی از احاطه عرفانی و استدلالی بهره‌مند بود. او موفق شده بود تا افرادی دیگر را هم به تحقیق و جستجو وادار کند تا در نهایت به دیانت جدید ایمان آوردند. برگردیم به شرح حال جناب ابوالفضائل گلپایگانی. از کتاب مصابیح هدایت و از زبان نویسنده کتاب عزیز الله سلیمانی ادامه می دهیم.
آقا حسین نعلبند به نزد آقا عبدالکریم ماهوت فروش رفت و واقعه را تعریف کرد. او هم که در پی فرصتی برای گفتگو با میرزا ابوالفضل بود خود را به او رساند.
جناب میرزا، در اصفهان همسایه‌ای داشتم که به نام عقیده بابی کشته شد. من خیلی از این واقعه متاثر شدم. وقتی برادرش را در تهران ملاقات کردم، علت قتل برادر را جویا شدم. او گفت که حضرت حجت موعود ظاهر شده و عده زیادی از اهالی ایمان و عرفان و دانشمندان نامی در این امر تحقیق کردند و به او مؤمن شدند. برادر من هم که از جمله مؤمنان با آن حضرت بود دستگیر شد و به همین علت جان خود را از دست داد. جناب میرزا دلخور نشوید، اما این رفیق من به من اثبات کرد که همه پیامبران همیشه در معرض تعصب و دشمنی علمای دینی بودند. من هم راستش از شما چه پنهان، جسارت نباشد، به این روحانیون و رؤسای دین اعتمادی ندارم، اما از آن جهت که شما را منصف می دانم تقاضا می کنم مرا از این دودلی و استراب رها کنید.
از من چه می خواهی آقا عبدالکریم؟
بر من منت گذارید و با این مرد مناظره کنید. می خواهم حقیقت بر من آشکار شود.
با دردی که از حادثه بامداد آن روز و سؤال آن نعلبند داشتم، مناظره را قبول کردم. آقا عبدالکریم، یک شرط دارم.
هرچه بگویید.
به نحوی که این آشنایت متوجه نشود، ظرف قضای او را از من جدا کن.
هر طور مایل هستید، من همان را انجام می دهم.
آن شب چندین موضوع مورد بحث قرار گرفت و میرزا ابوالفضل اطلاعات جدیدی از آیین نوظهور به دست آورد. سپس قرار شد که آقا عبدالکریم ایشان را با یکی از فضلای بهایی ملاقات دهد. آن شخص هم صاحب مقام والایی از دانش نبود، اما سخنی جذاب و زبانی گویا داشت، به نحوی که میرزا از هر در که وارد مناظره و بحث می شد با جوابهای ساده اما دندان شکن روبرو شد.
شما می گویید منظور از یوم الله و یوم الرب روز و زمان رب اعلاست؟ یعنی شما سید باب را رب میخوانید؟ او را خدا میدانید؟
نعوذ بالله، استغفر الله.
پس چیست این تفسیر؟ این کفر است.
آقا میرزا، شما بگویید ببینم، آیا رب الارباب از نامهای خداوند نیست؟
آری هست.
خیلی خوب، معنی رب الارباب چیست؟ رب ربها، یعنی خدای خدایان. اگر نیست بگویید تا بدانم.
خیر، معنی همین است، خدای خدایان.
پس از قرار ربهای دیگری هم موجود است. خداوند هم خدای همه این خدایان است. خب سید باب هم یکی از همین خدایان است، نماینده خدا در روی زمین. خدایان دیگر هم بهترین مخلوقات خداوند هستند، مثل موسی و عیسی و محمد. خدای عالمیان هم خدای همه آنهاست.
که اینطور؟
جناب میرزا، از شما در عجبم. چطور شما که در درجات بالای علم و فضل قرار دارید چنین مسائل خفیف و سوالات سبک و ساده ای را برای بحث انتخاب می کنید؟
این مباحثه 3 شب به طول انجامید. بزرگترین فایده آن این بود که مرا از آن مقام تکبر و غرور بیجا فرود آورد. وقتی خود را در برابر شخصی عامی آنطور ناتوان و زبون یافتم، دانستم که دلایل و براهین آیین جدید برای اثبات حقانیت خود بسیار قوی تر از اوهام و ایرادات من است. در غیر این صورت غلبه شخصی عامی بر عالمی چون من از تصور خارج است.
خب دوستان عزیز، به پایان این برنامه رادمردان جاوید رسیدیم. حتما با ما در هفته آینده با ادامه شرح احوال جناب ابوالفضائل گلپایگانی همراه باشید. تا بعد، بدرود.
خب خسته نباشید، رادمردان جاوید رو به اتفاق شنیدیم. اینجا رادیو پیام دوسته و شما شنونده یه قسمت دیگه از مجموعه سه‌شنبه‌های نقره‌ای هستید. تو قسمت اول برنامه راجع به استارتاپ ها گفتیم با هم دیگه، راجع به این که حجم سرمایه گذاری ها برای استارتاپ ها داره به سمت مدیریت خانم ها بیشتر پیش میره. تا اینجاش خیلی خبر خوبیه، ولی بیشتر میخوام توجهتون رو به این قضیه جلب کنم که چی شد که ما در نیمه اول برنامه راجع به این قضیه با هم صحبت کردیم. حقیقت ماجرا این هستش که ما داریم در دنیایی زندگی میکنیم که متاسفانه و علی‌رغم میل ما، حقوق خانم ها و آقایون یکسان بهش نگاه نمیشه. ما در جامعه ای داریم زندگی میکنیم که متاسفانه هنوز نرخ دستمزد خانم ها برای هر ساعت کاری با آقایون متاسفانه فاصله معناداری داره. ما هنوز در جامعه ای داریم زندگی میکنیم که حجم بسیار زیادی از کارآفرینان از آقایون هستند و حجم بسیار زیادی از سرمایه هایی که قراره برای اشتغال زایی جذب بشه، جذب پروتکل ها و پیشنهاداتی میشه که توسط آقایون یا مطرح میشه و یا مدیریت میشه. اینکه حالا یواش یواش داریم میریم به سمت سوی که اولا محیطی فراهم میشه برای اینکه خانم ها هم بتونن در اون عادلانه و برابر دوشادوش آقایون فعالیت بکنن، از ذهن خلاقشون بهره بگیرن، کمک بکنن به ایجاد اشتغال برای دیگران و یک بیزینس اقتصادی رو مدیریت بکنن، اولا استقبال بکنیم. دو اینکه متوجه این باشیم که جهان یواش یواش داره میره به این سمت و سو و این تبعیض‌های جنسیتی رو داره فراموش میکنه و کنار میذاره. اون چیزی که جزو ایدئال‌های دیانت بهائی همیشه بوده و راجع بهش صحبت کرده. یعنی اینکه ما بریم به سمت و سوی اینکه اگر اعتقاد داشته باشیم که خانم‌ها و آقایان هر دو آفریده خداوند سبحان هستند و هر دو در توانایی‌ها و قدرت فکر و اندیشه و همه چیز با هم برابرن، بنابراین این ما ایم که الان در شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه این روزها، چه در شرق عالم چه در غرب عالم خیلی مهم نیست، باید کاری بکنیم که این امکانات به تساوی تقسیم بشه و حمایت بکنیم حتی از اونهایی که میخوان برن به سمت و سوی این که از ایده خودشون، از تفکرات خودشون استفاده بکنن برای راه اندازی یک کسب و کار جدید. نوبتی هم که باشه، نوبت قسمت دیگه از فصل اول مجموعه سپهر سخنه. میدونم که برای شنیدنش لحظه شماری میکنید. دعوت میکنم این برنامه رو به اتفاق بشنویم.
سپهر سخن فصل اول. صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست، وقت شما به خیر. من نیوشا راد هستم. به برنامه سپهر سخن خوش اومدین. همونطور که میدونین در اولین فصل این برنامه استاد بهرام فرید میپردازن به آثار حضرت بهاءالله مؤسس آیین بهائی. لطفاً به این قسمت گوش کنید. حضرت بهاءالله می‌فرمایند مصیبت عالم از جاهلی است که خود را به تراز علم مزین نماید و ظاهر کند.
دوستان نازنین من، شنوندگان محترم، بیان حضرت بهاءالله رو شنیدیم که می‌فرمایند مصیبت عالم از جاهلی است که خود را به تراز علم مزین نماید و ظاهر کند. در ادامه این سخن می‌فرمایند که چه عباد بیچاره را، یعنی این علما، این عباد بیچاره را از ما ینفعهم من می‌نماید و به ما یضرهم امر می‌کند. فی‌الواقع مصیبت عالم از کجاست؟ چه می شود که این جهان ما گرفتار چنین فجایع و گرفتاری هایی است که مثل تار عنکبوت اگر در او گرفتار بشیم دیگه گویا خلاصی نداریم. حضرت بهاءالله به جای اینکه به عوارض این بیماری مهلک در عالم نظر بکنند و به اون بپردازند، اصل بیماری رو هویدا فرمودند. فل حقیقت آنچه که انسان در این جهان ما به تحلیل وقایع و رخدادهایی که در عالم ما حادث شده میپردازیم، متوجه میشیم که جهان ما دچار یک بیماری است که عوارض گوناگون داره. اگر فقر و جهل و نادانی و کینه‌توزی و این جدال عجیب و این سرعت روزافزون در ظهورات علمی رو ما دائما پی بگیریم که علم به مدد تصرفات و اکتشافات گوناگون خودش اتفاقا به این دامن هم میزنه، این که جهان تکنیک در استخدام سیاست و قدرت قرار بگیره، این که علم خادم قدرت باشه، اینها اما عوارض یک بیماری است که اون بیماری از نگاه حضرت بهاءالله وجود یک طائفه ایست در جهان که وزنه سیاسی عالم رو به هم زده و اون بیماری عبارت است از نقش‌آفرینی علما و رهبران مذهبی در جهان ما. این که در این جهان دوست دارن که سهمی از این قدرت رو در اختیار بگیرن، این که مایلند مردم دائما از اینان تبعیت کنند، بر گرده مردم بنشینند و دوست دارن این طعم خوش قدرت رو دائما در کام بریزن، این همون بیماری است که عوارضش رو ما به صورت‌های گوناگون دیده ایم. فی‌الواقع کیست از انبیا که خار نشد، به هزاران بلا دوچار نشد؟ این سروده نعیمه. وقتی به این بهترین مردم روزگار، بهترین آفریده خدا که پیامبران الهی باشه نظر کنیم و زندگی اونا رو مطمئن نظر قرار بدیم، فی الواقع کدومشون در این جهان راحت بودن، به آرامش بودن، در این جهان رفاه زندگی کردن؟ ما دشمن اصلی پیامبران خدا رو علمای مذهبی می‌بینیم. در انجیل حنا و قیافا حکم و فتوای قتل مسیح دادن، در اسلام دیانت حضرت ختمی مرتبت، حضرت محمد، بزرگترین دشمنانشون اتفاقا ابوالحکم است که از نظر حضرت محمد ابو جهل قلمداد شد. جز این بودند؟ در زمان حضرت اعلی فتوای قتل حضرت باب رو چه کسی داد جز علمای مذهبی ایران؟ آن که باعث سرگونی حضرت بهاءالله، باعث تبعید حضرت بهاءالله شد، جز علمای مذهبی بودند؟ از سوی دیگر وقتی که به کل عالم نگاه میکنیم، نقش پررنگ علمای مذهبی رو در عرصه‌های گوناگون می‌بینیم، یعنی اینکه حتی پاپ اعظم به کشورهای مختلف سفر می‌کنه، تا اعاده حیثیت بکنه از دین در برابر مردمی که نسبت به دین بسیار بدگمانند، آیا از این نقش پررنگ حکایت نمی کنه؟ وقتی علمای ایران قصد دارن برای دین یک تصویرسازی بسیار مناسب بکنن و حال آنکه شاید با احوال خود اونها چندان مناسبت نداره، بلکه در گاهی اوقات در تناقضه، آیا این سخن به این معنا نیست که نقش پررنگ علما رو در عرصه سیاست و اقتصاد و دیگر جنبه‌های اجتماعی مردم داره؟ حالا این نقش پررنگ و این وظیفه ستور، این اهتمام کبیر، این مسئولیت بزرگ که بر دوش اینها هست، اگر خدای ناکرده به بیراهه بره، به جای رفاه مردم به فکر این باشن که بر مردم از مردم سواری بگیرن و مردم سوار بشن و از مردم سوء استفاده بکنن، فل حقیقه در جهان مصیبت برپا میشه، فل حقیقه در عالم نکبت و پلشتی ظاهر میشه. از این روز ترس با عالم میفهمن مصیبت عالم از جاهلی است که خود را به طراز علم مزین نماید و ظاهر کند، از علم جز الفاظ معدوده محدوده ندیده و نشنیدند، وهم را یقین دانستند و سنم را به جای صمد عقص نمودند. فلواقع آنچه که از مذهب اینها تصویر میکنند چقدر با حقیقت مذهب سازگاره. یاران نازنین من، همونطور که شنیدیم و خواندیم بر از سخن ارست بالا، علمای مذهبی راوی یک حکایت دلنشین از مذهبن. اما اگر این حکایت مطابق با واقع نباشه، ما نام اون رو میتونیم وهم بگذاریم. بنابراین وقتی که خدا نیست، به جاش بت هست، به جاش صنم است. وقتی علمای مذهبی حکایت نادرستی بافته از اوهام خودشون، عقاید خودشون، از آنچه که دوست می‌دارن برای ما بیان می‌کنن، اگر این با حقیقت دین سازگار نباشه، چه نامی جز وهم میشه بر او گذاشت؟ فی‌المثل اگر یکی از علمای مذهبی راجع به ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا سخنرانی بکنه و حقیقت اصلی که اون مقام فدایی حضرت امام حسین رو فراموش بکنه و بپردازه به حواشی آنچه که در واقعه امام حسین رخ داد، آیا جز صنم گذاشتن به جای صمد است؟ آیا خود حضرت امام حسین اگر به گوش جان میشنید که در وصف او به جای او از مقام بلند او، از زیارتنامه او سخن گفته بشه، به جای او پرداخته بشه به اینکه در واقعه کربلا طول و عرض جغرافیایی چه بود و چه کردند و چه شد، به جای این از اصل کم بکنه و به فروعات بپردازه، واقعا یک وهم بیشتر نیست؟ خدا نکرده اینجا سخن از این نیست که امام حسین مقامش در واقع کربلا فراموش بشه، که باید به اضعاف مضاعف هم گفته بشه، اما آنقدر که اصل ماجرا و اون مقام بلند امام حسین، مقام فداییشون، فراموش نشه. وقتی شما میبینید مجسمه ای ساخته میشه از سن پیتر به بلندای یک آسمان که چشم‌ها خیره میشه، اما از شناختن خود پتروس قدیس محروم میشن، این واقعا بت پرستی نیست؟ ارتفاع ساختمان‌های پرشکوه مساجد، کنیسه‌ها، ساختمان بی‌نهایت زیباست، خیلی خوبه، عالی است، اگر خادم حقیقت دین باشه و اون دوست داشتن و محبت مردم به یکدیگر باشه. حضرت بهاءالله میفهمه اگر عالم مذهبی به این حقیقت توجه نکنه، اگر از این حقیقت چشم بپوشه، به وهم توجه کرده. برای همین در همین بیان میفرمایند عهد و میثاق الهی را از قلب محو کردند، از اوهام ظاهر به اوهام متکلم و الی اوهام راجع. حضرت بهاءالله یک سخنی دارن، میفهمه وقتی که من در تهران بودم و هنوز اسارم هنوز بعثت ایشون رخ نداده بود، هنوز از ایران اخراج نشده بودن، من در یه جایی رفتم و دو تا عالم مذهبی داشتن برای چند نفر از خانوم ها صحبت میکردن، دعوا گرفته بودن که خادم علی قنبر بالاتره یا جبرائیل. این دعوای بین این دوتا بود، مسئله علمی و چه سخنهای علمی پیرامون این قضیه میگفتن که قنبر علی بالاتر است یا جبرائیل. کتاب های مذهبی اهل تشیع بسیاری از اونها پیرامون گرد همین مطالب میچرخه. در سال که عرض با اولا میفهمن اگر یه خورده توجه میکردن آخه این سخن چه فایده ای داشت برای اون شنوندگان، چه مرتبتی به اونها اضافه میکرد، و هر دو غافل از این حقیقت بودن که اگر جبرئیل آن است که به روح الامین در قرآن مشهوره و به قلب حضرت محمد جاری شده، حتی آقای قنبر هم به اونجا جا نداره. یعنی سخن بسیار واضح وقتی تبدیل میشه به فروعات، وقتی حقیقت دین تبدیل میشه به فروعات مذهبی، به حواشی یک واقعه تاریخی، تبدیل میشه به یک وهم و اون وهم جای دین مینشینه و اون وهم میشه یک مصیبت برای عالم، میشه یک گرفتاری برای ما. برای همین باید دین رو پالایش کرد و از هرچه که او رو به از حقیقت خودش دور کرده باید آراست. این وظیفه علمای مذهبی است که دائما هرچه بر روزگار میگذره فراموش کنن و عقول مردم رو، ذهن مردم معطوفی به اصل دین بکنن. شاید به خاطر همین ماجرا بوده که حضرت باب در اولین اثر خودشون بعد از بعثت، یعنی شب پنجم جمادی الاولای سال 1260، یعنی کتاب قیوم الاسما، همیشه صحبت اصل الدین کردن. اصل الدین یعنی حقیقت برین دین، همونجوری که متعلق به پیامبر خداست، همونجوری که جلوه خداوند رو در این جهان نشون میده. پس بنابراین میشود گفت که مصیبت عالم از جهل است، مصیبت عالم از اون جاهلی است که خود را به طراز علم مزین نماید و ظاهر کند، عباد رو از آنچه که به اونها نفع میبخشه دور میکنه، به آنچه که براشون ضرر داره دلالت میکنه. بعد در نهایت بعد از خدا التماس کنیم که حق منی عباد خود را از نفوس مذکوره و امثال آنون حفظ فرمایید.
شنوندگان دوست داشتنی، با ما در تماس باشین و به همون بگین در فصول بعدی سپهر سخن به کدوم یکی از آثار دیانت بهایی بپردازیم. من نیوشا راد هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فناییان، روزگاری خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خب اینم قسمت دیگری از فصل یک سپهر سخن بود. دوستان عزیز به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. برنامه امروزمون رو تقدیم میکنیم به همه آقایونی که هر کاری از دستشون برمیاد انجام میدن تا شرایط مساوی برای فعالیت خانم ها فراهم بکنن. شما بهتر از من میدونید که متاسفانه در شرق و به خصوص در کشور خوب ما ایران هنوز امکانات برای راه اندازی یک کسب و کار عادلانه تقسیم نمیشه. هنوز بعضی از افراد در جامعه نگاه تبعیض‌آمیز جنسیتی دارن، هنوز فکر میکنن که خیلی از مشاغل، خیلی از پست‌ها و خیلی از کارها مختص آقایونه، ولی میدونید که در بازارهای جهانی واقعا خیلی از این معادلات داره روز به روز به هم میخوره. جالبه بهتون بگم که سازمان بین‌المللی کار یک گزارشی چند وقت پیش منتشر کرد مبنی بر این که بسیاری از شغلها که قدیم بلا منازع در اختیار آقایون بوده یواش یواش توسط خانم‌ها داره فتح میشه. یکیشو یادم میاد الان براتون مثال بزنم، مثلا ویزیتوری. جالبه که در دنیا ویزیتوری به مفهومی که البته ما قدیم در ایران داشتیم اولا داره منسوخ میشه، دوما باقی مونده این جریان رو خانم‌ها دارن تصاحب میکنن. امیدواریم که روز به روز به سمتی پیش بریم که امکانات برای فعالیت همه مساوی برقرار بشه و توانایی ما و قدرت تحلیل ما باشه که تعیین کننده میزان موفقیت ما در هر صنعت و شغلی باشه. مرسی که این هفته هم همراه برنامه خودتون بودید. انشاءالله در هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود. تا برنامه دیگه، بدرود و خدا نگهدار.